نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خانم ها آقایان، شب زنده داران، سلام می کنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که سه شنبه در ایران شروع شده پنجم تیر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این مجله رو، همکارم فرهنگ قوی می داره سریاس.
با درود فراوان، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بخش هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را مبنی بر محدودیت ورود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان به آن کشور احیا کرد. بر اساس تصمیم دیوان عالی، ورود بخشی از شهروندان ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی به خاک آمریکا به مدت 90 روز ممنوع شده است. دادگاه عالی آمریکا افرادی را که همسر یا بستگانی در آمریکا دارند یا دارای ارتباط سازمانی با مؤسسه‌ای در این کشور هستند از ممنوعیت معاف کرده است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پیامی عید فطر را به مسلمانان تبریک گفت. آقای تیلرسون در این پیام که دو روز پیش در آستانه فرارسیدن عید فطر منتشر شد نوشته است: برای همه مسلمانانی که این عید را جشن می‌گیرند بهترین آرزوها را دارد. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خارجه ایالات متحده وی همچنین نوشت: این روز فرصتی برای فکر کردن بر تعهد مشترک ما به ساختن جوامعی صلح‌آمیز و آباد است. پیام تبریک رکس تیلرسون در حالی منتشر شده که به گزارش رویترز وی پیش از این در روزهای آغازین ماه رمضان در اوایل ماه خرداد در اقدامی بی‌سابقه درخواست میزبانی برای مراسم عید فطر را رد کرده بود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در خصوص این تصمیم رکس تیلرسون گفته بود: ما همچنان در حال بررسی گزینه‌های احتمالی برای برگزاری مراسم عید فطر در پایان رمضان هستیم. همچنین سفرهای آمریکا را ترغیب می‌کنیم تا از طریق اقدامات مختلف که هر ساله در سفارت‌های آمریکا در سراسر جهان برگزار می‌شود، برای ماه رمضان مراسم داشته باشند. دولت آمریکا همچنین تاکید کرده، ضمن آن که مخالف شبه نظامیان اسلامگرای افراطی است، در این حال هیچ مخالفتی با اسلام ندارد. پلیس ایتالیا روز دوشنبه به سوی یک گروه از مهاجرانی که به مرز فرانسه نزدیک می‌شدند گاز اشک‌آور شلیک کرد. به گزارش رویترز این مهاجران که شمارشان 400 نفر ذکر شده و عمدتاً سودانی هستند به خاطر سختگیری‌های پلیس ایتالیا خواستار رفتن به فرانسه اند. این گروه از مهاجران آفریقایی در بزرگراه راهی از شهر ونتمیگیمیلیا عازم مرز فرانسه بودند که پلیس با شلیک گاز اشک‌آور از پیشروی آنان جلوگیری کرد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، پناهجویانی که خود را به هر کشور اروپایی میرسانند باید در همان کشور تقاضای پناهندگی کنند و نمیتوانند به کشور دیگری پناه ببرند. در ایران حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه با متهم کردن عربستان سعودی به بازداشت ایرانیان در آن کشور هشدار داد که ایران برای مقابله به مثل با سعودی‌ها میتواند ده‌ها شهروند عربستان را بازداشت کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، وی گفت سعودی‌ها شهروندان کشورمان را که برای تجارت یا مناسک حج عمره به عربستان سفر کردند بازداشت می‌کند. روزنامه الرياض روز چهارشنبه چهارم تیر در واقع خبر داده بود که ماموران امنیتی عربستان سه ایرانی را سه روز پیش از عملیات تروریستی در مسجد الحرام در مکه دستگیر کردند. این روزنامه دلیل دستگیری این سه ایرانی را در ارتباط با فعالیت‌های ضد امنیتی در عربستان سعودی اعلام کرد. با این حال الرياض توضیحی در مورد هویت دستگیر شدگان نداد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قوی می خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. رای دیوان عالی آمریکا به اجرایی شدن بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ.
همون فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ هست، ولی مهم این استش که چه دادگاه‌های بعدی و چه دادگاه تجدید نظر فدرال اجرای این دستور اجرایی دوم رو هم به حالت تعلیق درآورده بودن با صدور دستورهای موقت.
رقابت بین نهادهای امنیتی بر سر انهدام یا کشف تیم‌هایی که تروریستی می‌خوانند.
رقابت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مثل رقابت سپاه با ارتش به همون سالهای اول انقلاب برمی‌گردد.
مجموعه رسانه‌های پولیتیکو گفته است کاخ سفید در فشار است تا تغییر حکومت در تهران را هدف سیاستش قرار دهد.
و اگر منظور روش‌های مسالمت‌آمیز، روش‌های در چارچوب روش‌های مشروع و قانونی باشه، خب این همین انتخابات خواهد شد.
و دادستان مشهد اعلام کرد هنرمندان شهرهای دیگر باید در شهرهای دیگر کنسرت اجرا کنند.
اون چیزی که حرام است لهو و لعب است، نه موسیقی. برای موسیقی ما هیچ گونه حرمتی نداریم، حالا موسیقی سنتی و غیر سنتی.
در کنار برنامه ادبی فرهنگی نمای دو نمای نزدیک بیشتر میشنوید. دیوان عالی ایالات متحده بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک این کشور را اجرا کرد. در حکم دیوان عالی آمریکا تصریح شده این ممنوعیت 90 روزه فقط شامل افرادی میشه که هیچ پیوندی با ایالات متحده ندارند. دیوان عالی گفته آماده شنیدن استدلال‌های دولت آمریکا درباره فرمان مهاجرتی در دوره بعدی فعالیت خودش است که از ماه اکتبر پاییز امسال آغاز میشه. کیانوش رزاقی حقوقدان در آمریکا و وکیل مهاجرت در مورد چند و چون این حکم به رادیو فردا توضیح میده.
معنای واقعیش برای ما این هستش که اشخاصی که در رابطه با پرونده های مهاجرتیشون و پرونده هایی که درش درخواست ویزا کردن از دولت آمریکا بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه‌ای با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستن و این رابطه رابطه‌ای است که با حسن نیت ایجاد شده، یعنی به منظور دور زدن این مقررات فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ صورت نگرفته، در این صورت هستش که دولت میتونه برای اینها ویزا صادر بکنه و منع ورود به آمریکا شامل اینها نمیشه. اگر ما بخوایم به زبان ساده و به تفکیک نوع ویزا و دسته مهاجرتی که اشخاص ممکنه داشته باشن این مسئله رو بررسی کنیم، باید بگیم که متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً بیوان و بیتو اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا رو داشتن فعلاً براشون ویزای صادر نخواهد شد.
آقای رزاقی یکمی سخت هست به حال الان از سوریه و سومالی و سودان و یمن بپذیریم که کسانی هستن که میخوان ویزای توریستی بگیرن برای سفر گردشگری در آمریکا. این طرح و اجرایی شدن بخشی از این طرح تا چه حد با شرایط قبلی صدور ویزا مثلا برای ایرانی‌ها یا این 5 کشور دیگه مسلمان فرق می‌کنه؟ چقدر جدید هست؟
چیز جدیدی به اون صورت نیست، به دلیل اینکه این در واقع همون فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ هست. ولی مهم این استش که چه دادگاه‌های بعدی و چه دادگاه تجدید نظر فدرال اجرای این دستور اجرایی دوم رو هم به حالت تعلیق درآورده بودن با صدور دستورهای موقت و دولت آمریکا شکایت به دیوان عالی کشور برده بود و از دیوان خواسته بود که نسبت به تعلیق اجرای این دستور اظهار نظر بکنه و اتفاقی که الان افتاده این استش که اولا دیوان عالی کشور پذیرفته که وارد این کیس بشه، چون دیوان عالی کشور سالانه شاید هزاران پرونده رو دریافت میکنه ولی به همشون وارد نمیشه و در مرحله دوم به صورت محدود اجرای بخشی از اون دستور اجرای دوم رئیس جمهور ترامپ رو هم اجازه داده. دولت آمریکا میتونه از ورود اتباع این 6 کشور به آمریکا جلوگیری کنه مگر کسانی که بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه با حسنیتی با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هست.
آیا احتمال داره جلوی این اقدام در پاییز گرفته بشه یا تغییری در این موضوع به وجود بیاد؟
در رأی که امروز دیوان صادر کرده، این رأی هستش که در اصطلاح به صورت بینام منتشر شده، یعنی نویسنده این رأی معلوم نیست کدومی که از این قضات دیوان عالی کشور آمریکا هستند، ولی حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته‌هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص حقیقی حقوقی در آمریکا هستن، هم فعلا به طور موقت من بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند و اینها رأی گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌دونیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
کنش رزاقی حقوقدان در آمریکا و وکیل مهاجرت بود که با رادیو فردا در مورد این صحبت میکرد که دیوان عالی ایالات متحده بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک این کشور رو اجرایی کرد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از انهدام یک گروه به گفته او تروریستی در کشور خبر داده. به گفته آقای علوی شناسایی این گروه روز یکشنبه اتفاق افتاده و از اونها هم یک انبار بزرگ مهمات کشف شده. وزیر اطلاعات ایران به تعداد افراد این گروه مسلح و محل کشف انبار تسلیحات اونها اشاره‌ای نکرده. رضا جمالی گزارش میده.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از انهدام یک تیم به گفته او تروریستی و کشف یک انبار بزرگ مهمات آنها در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد. وزیر اطلاعات به تعداد افراد دستگیر شده این گروه و محل استقرار آنها اشاره‌ای نکرد و تنها گفت که به موقع در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای علوی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی افزود:
اقدامات تروریستی برای سازمان‌ها و گروهک‌های تروریستی در حد بسیار بالایی به حداقل رسیده. اخیراً هم ما به تیم تروریستی ضربه زدیم که دارای یک انبار اسلحه و مهمات بسیار زیادی بوده که انشالله اطلاعاتشو به موقع برای مردم عزیزمون بیان می‌کنیم. این اقدام بودی که روز گذشته سربازان گمنام امام زمان موفق به انجام اون شدند.
شنبه یه هفته جاری وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای از دستگیری یک گروه تروریستی وابسته به گروه داعش خبر داد که به گفته آن وزارتخانه قصد انجام اقدامات مسلحانه در استانهای عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشتند. با این حال در اظهارات روز دوشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به ارتباط انبار بزرگ مهمات کشف شده به گروه حکومت اسلامی یا داعش یا دیگر گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی نشده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است توان تسلیحاتی گروه‌های معارض جمهوری اسلامی در احداث انبار تسلیحاتی در داخل خاک ایران متفاوت است.
اصطلاحی که جمهوری اسلامی برای تروریسم به کار می‌بره شامل انواع و اقسام گروه‌ها است. بنابراین ما بایستی منتظر باشیم ببینیم که آقای وزیر اطلاعات این تسلیحات رو به کدام گروه مشخص، گروه‌های کرد، به گروه‌های داعش و وابسته به داعش و غیره متصل می‌کنه. اون وقت میشه ارزیابی کرد که تا چه حد به هر حال انبار کردن این اسلحه ها میسر بوده در ایران، چون امکانات این گروه‌های متفاوتی که همه از نظر جمهوری اسلامی تروریست هستند در ایران متفاوت هست. اینکه داعش امکان انبارداری بزرگ اسلحه ها باشه در ایران تا به حال در درون خاک ایران مورد شک بوده، ولی بایستی کنفرانس مطبوعاتی فردای وزیر اطلاعات رو منتظرش باشیم.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پس از حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران، از دستگیری ده ها تن در مناطق مختلف ایران و کشف مقادیر زیادی کمربندهای انفجاری، چاشنی‌های الکترونیکی و تسلیحات خبر دادند. محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره علت افزایش خبررسانی درباره میزان دستگیری‌ها درباره گروه‌های مسلح در ایران سه پیش‌فرض را مطرح می‌کند.
یک احتمال این است که برخلاف ادعای حکومت مطرح می‌کرد که همه چیز امن و امان است، همه چیز در کنترل ماست، اصلاً این نفوذها و این استفاده گروه‌های تروریستی مثل داعش از نارضایتی‌های اقلیت‌های ایران مسبوق به سابقه بوده باشه و فقط الان دارن اخبارش رو اعلام میکنن. این یک احتماله. احتمال دوم این است که اینها واقعا اغراق باشه و بیشتر مانور تبلیغاتی باشه برای بازسازی کردن ضربه‌ای که به جست امنیتی و قدرقدرتی بودن دستگاه‌های امنیتی ایران وارد شده بعد از اون حمله تروریستی در تهران و بخوان بگن که خب خیلی با سوار کار هستیم و همه رو داریم تون تون میگیم. احتمال سوم البته میتونه این باشه که این اخبار درست باشه، یک مرتبه واقعا بخت تروریست گرفتن باز شده باشه و حمله کرده باشن، که از همه واقعا عجیب‌تر این احتمال سوم. و احتمال میشه داد که اگر این سومی هم به فرض درست باشه، یک مقداری هم آغشته است به رقابت دستگاه امنیتی ایران.
در روزها و هفته‌های گذشته مقامات مختلف امنیتی نظامی ایران در نهادهای مختلف اطلاعاتی از شناسایی، کشف و انهدام برخی گروه‌های معارض و مرتبط با گروه داعش در داخل و خارج از مرزهای ایران خبر دادند. در بعضی از این عملیات‌ها نیز هر یک از این نهادها ادعا کردند که افراد سازمانی آن نهاد اطلاعاتی نیروی اجرایی و عملیاتی بوده است. به اعتقاد محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی، نهادهای اطلاعاتی موازی در ایران از سالها قبل با یکدیگر در حال رقابت بودند.
رقابت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مثل رقابت سپاه با ارتش به همون سالهای اول انقلاب برمیگرده. یعنی بعد از قانون تأسیس وزارت اطلاعات که باید همه دستگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مختلف تحت نظر وزارت اطلاعات قرار گرفتن، اطلاعات سپاه هرگز به این تمکین نکرد. در دوره آقای خاتمی که وزارت اطلاعات مقداری از دست آقای خامنه‌ای بیرون اومد، اطلاعات موازی رو ایشون تو بیتش درست کرد که همین اطلاعات سپاه در شاکلش بود. و در دوره آقای احمدی نژاد رسما اصلا بعد از جنبش سبز اینو کردن سازمان اطلاعات سپاه و رسما در میدون حاضر شد زیر نظر ولایت فقیه. اختلاف بین این دستگاه قدیمیه، ولی اخیرا در دولت آقای روحانی و وزارت آقای علوی این اختلاف تشدید شده. تجلی این اختلاف و برخورد رو در عرصه‌های مختلف می شدید، از جمله در تروریست گیری و این مثلا در پرتاب موشک سپاه خواست بگه من تنها کردم، آقای روحانی و دستگاه اطلاعاتی گفتن ما اصلا اطلاعاتش رو دادیم وزارت اطلاعات و امثال هم. بخشی از این اقراق‌ها در گرفتن گروه‌های تروریستی اینها شاید به همین اختلاف این دستگاه اطلاعاتی هم برگرده.
در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به مواضع گروه داعش در شرق سوریه که در اواخر خرداد ماه سال جاری انجام گرفت، در حالی که وزیر اطلاعات شناسایی محل مورد اصابت موشک‌ها را از سوی افراد وزارت اطلاعات اعلام کرد، اما سپاه پاسداران ایران در بیانیه رسمی شناسایی محل داعش در شرق سوریه را توسط نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آقای جعفری دولت آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیرو انتظامی و ضابطی دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیرو انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستند که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرسینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. مجموعه رسانه پولیتیکو روز یک شنبه مقاله‌ای رو در وبسایتش منتشر کرد که در اون عنوان شده کاخ سفید تحت فشار تا تغییر حکومت رو در تهران هدف سیاست خودش در قبال ایران قرار بده. انطباق این هدف در روند بازبینی سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران موافقان و مخالفان پیگیر و جدی داره. از مهرداد میردامادی میشنویم.
در حالی که کاخ سفید در حال صورتبندی سیاست رسمی خود در قبال ایران است، مقامات ارشد ایالات متحده و همپیمانان اصلی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار آن هستند که دولت جدید گام‌هایی را برای سرنگونی حکومت ستیزه‌جو وابسته به روحانیون در ایران بردارد. این بند آغازین مقاله مایکل کراولی است که در وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. نویسنده در ادامه نظر طرفداران تغییر حکومت در ایران را آورده که از منظر آنان این تنها راه توقف رفتارهای خطرناک تهران از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تا حمایت از تروریسم است. در مقابل منتقدان نظرشان اینگونه بازتاب یافته که در ایران هنوز خاطره‌های مربوط به کودتای 1332 که با پشتیبانی CIA صورت گرفت زنده است و هر گونه مداخله سیاسی با واکنش شدید مردمی مواجه خواهد شد که تنها موضع تندروها را تقویت خواهد کرد. اما پرسشی که در ابتدا مطرح می شود این است که وضعیت کنونی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران چیست؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است:
البته هنوز سیاست منسجمی از طرف اطرافیان آقای ترامپ، وزارت خارجه، پنتاگون نسبت به ایران تنظیم نشده و کماکان با یک رویکرد حاد همون سیاست های دوره آقای اوباما تعقیب میشه، ولی واضحه که سیاست جدید اگر تنظیم بشه مرکز توجهش تفاوت های بارزی داره. با وجود فشاری که در آمریکا برای اینکه گزینه تغییر رفتار نظام رو به گزینه تغییر نظام تبدیل کنند، هنوز به جایی نرسیده که در حقیقت اون رو به عنوان تبدیل سیاست بشه ازش نام برد.
در مقاله پولیتیکو نظر سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن به عنوان کسی که نظر موافقان سیاست تغییر حکومت در ایران را نمایندگی می‌کند آمده است که می‌گوید تا زمانی که یک استبداد دینی بر سر قدرت است، آمریکا را نمی‌توان در امنیت دانست. آقای کاتن میگوید گروه‌های اقلیت بسیاری مانند عرب، ترکمن و بلوچ در ایران هستند که به گفته او اشتیاقی برای زیستن تحت لوای یک رژیم استبدادی شیعه فارسی را ندارند. نگاه فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، به نظریه پردازان قائل به تغییر حکومت در ایران این گونه است:
در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، جامعه ایرانی یکی از همبسته ترین جامعه ها و کمشکافترین جامعه ها در طول تاریخ معاصر بوده. ما یک جمعیت دارای هویت واحد حدود 90% داریم و این جمعیت مشکلات و مسائل داخلی خود رو داره و این مشکلات و مسائل هم خوشبختانه در طی دو دهه اخیر بیشتر به مسیر انتخابات کانالیزه شده، در مسیر صلح‌آمیز. اگر کسانی انتظار داشته باشند که این شکاف‌های داخلی جامعه ایرانی بتونه خونین بشه و به تغییر رژیم منجر بشه، اونها باید روی عوامل بیرونی بیشتر تکیه بکنند. البته برخی از این نظریه پردازان و امیدهایی که در اونها تولید می‌کنند همراه با این تاکید هست که ما به روش قهرآمیز نمیخواهیم لزوماً رژیم چینج رو در ایران به وجود بیاریم، به روش های مسالمت‌آمیز میخواهیم این کار انجام بدیم. و اگر منظور روش های مسالمت‌آمیز، روش هایی در چارچوب روش های مشروع و قانونی باشه، خب این همین انتخابات خواهد شد و یک همچین ظرفیت هایی در ایران در حال رشده.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی اما امکان انتخاب رویکرد سختگیرانه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را ناظر به اهداف سیاسی دیگری نیز می‌داند.
فشار بر آقای ترامپ و اطرافیانش زیاده، تمایل خود ترامپ هم در این زمینه زیاده. شاید هدف اون این بوده که مانند یک تاجری که ریسک بزرگی رو انتخاب میکنه فشارها رو به جایی برسونه که یک برجام دو یا مذاکره برای کنار گذاشتن موشک‌های بالستیک در ایران شروع بشه. ولی آقای ترامپ در حقیقت سیاست‌گذارانی داره که شخصا با جمهوری اسلامی مشکل دارن و در صدد این هستن که این هدف رو به جای ایجاد مذاکره دوم با ایران به یک جنگ پیشگیرانه با ایران تبدیل بکنن و جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر بالقوه‌ای که منافع آمریکا رو دائما تهدید میکنه در رأس هدف تغییر قرار بدن.
در مقاله پولیتیکو از قول سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مایکل انتون می‌خوانیم که مداخله در سیاست داخلی ایران در حال حاضر هدف آمریکا نبوده و در بازبینی اولیه کاخ سفید از سیاست‌ها در قبال ایران هم در زمره اهداف تعیین شده قرار ندارد. به گفته آقای انتون، تأکید صریح بر تغییر حکومت در ایران به عنوان یک خط مش به واقع گزینه مطرح نیست. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، پیشینه تاریخی مداخله آمریکا در ایران را مانعی در این ارتباط ارزیابی می‌کند.
اگر بخوایم در بُعد تاریخی نگاه کنیم مسئله، خب البته که این تجربه تلخ رو ایران داشته در رابطه با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و مداخله در امور داخلی ایران. من فکر نمی‌کنم که تناسب قدرت میان عوامل داخلی کشور و عوامل بین‌المللی مخالف عوامل داخلی چنان باشه که ایالات متحده آمریکا و یا متحدینش قادر به برهم زدن وضع در داخل ایران باشند، وضعیت داخلی خودشون در اون کشورها برهم نخورد.
با این همه حسن شریعت مداری تفاوت زمینه تجربه‌های پیشین در دوران پس از انقلاب با دوران کنونی را هم در خوره اعتنا می‌بیند.
تجربیات قبلی به وضوح در این زمینه شکست خوردن، ولی زمینه این تجربیات کاملا چیز دیگری بود. نظام ایران یک نظام برآمده از انقلاب با پایه‌های اجتماعی قوی در درون ایران و نفوذ بسیار در بین مسلمانان و بسیاری از مردم دیگر جهان بود. امروز ایران از لحاظ اقتصادی در وضع بسیار بدیه، در بالاترین نقطه تقابل بین دو جناح حاکم در ایران به سر میبره، در یک انزوای فوق العاده‌ای در خاورمیانه است، در سوریه با مسائل زیادی رو در رو است و همچنین نظام‌هایی که در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و دیگران اغلب به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهند از سقوط نظامشون جلوگیری کنند باید ریسک یک رودرویی با ایران رو بپذیرند و به این سمت دارن میرن. مختصات خیلی فرق کرده و بنابراین شاید این مختصات آقای ترامپ و اطرافیانشون رو تشویق کنه که یک بار دیگر سیاست‌هایی رو که قبلا شکست خورده بود مجددا بیازمایند.
پایان بخش مقاله پولیتیکو نقل قولی از تریتا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایرانی آمریکایی است که میگوید مردم ایران اساساً اصلاح نظام از درون را برگزیدند و برای تندروهای ایران دشوار است که خوشنودی خود را از موضعی که آمریکا می‌خواهد اتخاذ کند پنهان کنند.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید. اون نگاهی داشت به مقاله یک مجموعه رسانه پولیتیکو که این مقاله رو در وبسایت خودش منتشر کرده و اعلام کرده کاخ سفید تحت فشار هست تا تغییر حکومت رو در تهران هدف سیاستش در قبال ایران قرار بده. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین خبرها. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مبنی بر محدودیت ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان احیا کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پیامی عید فطر را به مسلمانان تبریک گفته است. ادامه درگیری‌های پراکنده در شمال اسرائیل بین ارتش این کشور و ارتش سوریه در روز دوشنبه مرز دو کشور را متشنج کرد. پلیس ایتالیا روز دوشنبه به سوی یک گروه از مهاجرانی که به مرز فرانسه نزدیک می‌شدند گاز اشک‌آور شلیک کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با متهم کردن عربستان به بازداشت ایرانیان در این کشور هشدار داد ایران برای مقابله به مصر با سعودی‌ها می‌تواند ده‌ها شهروند عربستان را بازداشت کند. معاون امنیت و انتظامی استاندار تهران از به گفته او شناسایی کلی 20 تن از کسانی خبر داده که در جریان راهپیمایی روز قدس در تهران به حسن روحانی رئیس جمهور ایران توهین کرده بودند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز دوشنبه در خطبه های نماز عید فطر در تهران گفت آتش به اختیار به معنای فحاشی و بیقانونی و به گفته او طلبکار کردن مدعیان و مدیون کردن جریان انقلاب نیست. وزیر اطلاعات اعلام کرد یک تیم به گفته او تروریستی که دارای انبار سلاح و مهمات زیادی بوده منهدم شده است. 10 کارگر در آتش‌سوزی انبار گوگر در پالایشگاه اصفهان مصدوم شدند. دادستان مشهد میگوید برای برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی شرایطی وجود دارد که اگر مراعات شود مجوز صادر میشود، ولی به گفته او برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل نظر علما و مجاورت با حرم امام هشتم شیعیان سازگاری ندارد. و وبسایت کلمه گزارش داده که اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و از معلمان زندانی به مرخصی آمده است. همچنان همراه شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. به گزارش ایتارتاس وزارت کشاورزی روسیه خبر داده در جریان آخرین دوره از رایزنی های اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد تجارت آزاد با کشورها، ایران با تعرفه های ترجیحی در مورد تقریبا تمام کالاها به جز گندم، نفت پالایش شده، آب معدنی و سیگار موافقت کرده. الهه روانشاد در این زمینه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در فرانسه گفتگو کرده.
ببینید، یک کشوری که قرارداد مبادله آزاد با یک یا چند کشور دیگر امضا میکنه میپذیره که در مورد کالاهایی قائل بشه به کاهش تعرفه گمرکی یا حتی حذف تعرفه گمرکی. در واقع کشورهای عضو یک اتحادیه مبادله آزاد به توافق میرسند برای اینکه داد و ستد کالا بین اونها بدون تعرفه و به صورت آزاد انجام بگیره. منتها بعضی از کالاها برای یک کشوری میتواند اهمیت استراتژیک داشته باشه و اگر این کشور در مورد این کالاهای حساس دروازه هاش رو باز بکنه و تعرفه های گمرکی رو از بین ببره، بازارش میتونه زیر فشار کالاهای خارجی مورد نظر دچار آشفتگی بشه. از قرار معلوم ایران به این نتیجه رسیده که اگر در مورد گندم، نفت پالایش شده، آب معدنی و سیگار امتیازهایی اعطا بکنه به کشورهای عضو اوراسیا و در واقع واردات این کالاها رو برای اونها آزاد بکنه، این چهار مورد، این چهار محصول که تولید ایران هستند در داخل مرزهای ایران دچار تهدید میشن و این خطر وجود داره که تولید کنندگان گندم یا سیگار و دو کالای دیگر نتوانند با کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مقاومت بکنند. به همین علت هست که حاضر نشده در مورد این چهار قلم کالا تعرفه‌های ترجیحی قائل بشه.
آقای خاوند، اصولاً چرا ایران به سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا میره و هدف نهایی ایران در انجام تجارت آزاد با این اتحادیه چه هست؟
ببینین، مهمترین مشکل ایران این هست که در روابط بین المللی بازرگانی ادغام نشده. ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست. با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا مشکل داره. در چارچوب اتحادیه منطقه‌ای که معروف به اکو هست، یعنی اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای بین ایران و 9 کشور آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین پاکستان و ترکیه، این اتحادیه پیشرفتی نداره. بنابراین ایران میخواد که به طرف روسیه بره و کشورهای عضو این اتحادیه اوراسیایی که در واقع روسیه در رأس اینها قرار دارند. ایران تلاش میکنه از طریق گسترش مناسبات خودش با این اتحادیه جبران بکنه انزواش رو در صحنه بازرگانی بین‌المللی.
آقای خاوند، آیا این تجارت آزادی که ایران با این اتحادیه خواهد داشت تغییری در بازرگانی خارجی ایران ایجاد میکنه؟
من تصور نمی‌کنم، چون که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در عرصه بازرگانی بین‌المللی جای بسیار مهمی ندارند. این اتحادیه از روسیه تشکیل شده و بلاروس و همینطور ارمنستان و قزاقستان و قرقیزستان. در بین همه این کشورها تنها روسیه برای ایران اهمیت داره که روابط با روسیه هم چندان درخشان نیست. بازرگانی ایران با روسیه با دشواری‌های زیادی روبرو هست. در عرصه حمل و نقل اهم از هوایی و دریایی، در عرصه بانکی، همینطور به دلیل وجود تعرفه‌های گمرکی سنگین در روسیه برای کالاهای وارداتی ایران. تنها موردی که میتواند برای ایران مهم باشه اینه که روسیه این تعرفه‌های گمرکی که بر کالاهای ایرانی میبنده اینها رو کاهش بده، وگرنه بقیه کشورهای عضو این اتحادیه چندان از لحاظ بازرگانی برای ایران اهمیت ندارند.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی در فرانسه. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه ایران از اروپا خواسته از نفوذ خود برای تنش زدایی بین عربستان و همپیمانانش با قطر استفاده کنه و در این زمینه نقش پررنگتری رو بازی کنه. محمد جواد ظریف به برلین سفر کرده و در یک سخنرانی در این زمینه صحبت کرده. آقای ظریف برای دیداری دو روزه به آلمان رفته و ضمن دیدار با زیگمار گابریل وزیر خارجه و وزیران دارایی و اقتصادی با رئیس جمهور این کشور هم ملاقات خواهد کرد. بشنویم گفتگویی رو که همکارم شهرام میریان انجام داده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و درباره اهمیت سخنرانی آقای ظریف در بنیاد کوربر پرسیده.
این بنیاد کرفه معمولا سیاستمداران رو دعوت میکنه و بیشتر هم خواستش ایجاد ارتباط میان سیاستمداران برجسته کشورهای خاورمیانه و صنایع و تولیدکنندگان آلمانی هست. خب این دیدار با صنایع آلمان هم انجام خواهد گرفت. ما میدونیم که الان تعداد شرکت‌های مهم تولیدکننده آلمانی در ایران بسیار کم است. چیزی در حدود 80 شرکت هستند و وزیر اقتصاد پیشین و وزیر خارجه کنونی آقای گابریل هم بسیار از این مسئله ناراضی بوده. سعی میکنن در چارچوب همچین دیدارهایی که در بنیاد کوربر انجام میگیره سرمایه‌گذاران آلمانی رو متقاعد کنن که به ایران برن و اونجا در سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر شرکت داشته باشن.
آقای براتی، پیش از اعمال تحریم‌ها آلمان پنجمین کشور عمده طرف معامله با ایران بود و در پی تحریم‌ها جای آلمان رو چینی‌ها گرفتن. بر پایه آماری تا پایان 9 ماه سال پیش آلمان تونست صادرات خودش رو با ایران تا 30% افزایش بده. گفته میشه تا 5 سال آینده صادرات آلمان حتی به 10 میلیارد یورو خواهد رسید. نظر شما در این باره چه است؟
خب ببینید، از سال 2007 به بعد که تحریم‌های اقتصادی در رابطه با برنامه اتمی ایران انجام گرفتن، مرتب این روابط اقتصادی ایران با آلمان و کشورهای اروپایی به طور کلی رو به کاهش بود. این الان دوباره آغاز شده که حرکت به جلو هست، ولی یک مسئله پر اهمیت این هست که حدود 30% از زیربنای صنعتی ایران از تولیدات آلمانی است. این درصد بسیار بالایی است برای کشور. به همین دلیل هم این روابط در بخش صنعتی رو به افزایش خواهد. خب ما اگر صادرات نفتی رو در نظر نگیریم، واردات آلمان از ایران که مربوط به پسته و بادام و فرش و چیزهای از این دست می شده، حدود 10% صادراتش به ایران بوده، یعنی حجم بسیار کمی است. یک کوششی هم در این جهت دارن ایرانی ها انجام میدن که سعی میکنن بخشی از تولیدات تولیدات صنعتیشون رو هم به عنوان تولیدات میانی که بعداً باید وارد پروسه صنعتی بشه به آلمان بفرستن. آلمان تا به حال حاضر به انجام این کار نبوده، چون استانداردهای تولیدی ایران با استانداردهای تولیدی اروپا و دنیا یکی نیست و به همین دلیل فعلا الان میتونیم بگیم که حرکت رو به جلو هست، شانس گسترش اون بسیار زیاد هست.
آقای براتی، وزیر خارجه ایران آقای ظریف در حالی به آلمان اومده که به خاطر قطع روابط سیاسی شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان با قطر، اوضاع در منطقه خلیج فارس حالت بحرانی تری به خودش گرفته. به نظر شما این قطع رابطه که ادامه اون میتونه منطقه رو با خطرهای بیشتری روبرو کنه چگونه حل و فصل خواهد شد؟
الان که آقای ترامپ در حقیقت چیز در حدود 50-55 کشور سنی رو به عنوان متحد کش کرده و با اونها در حقیقت پیمانی بسته که جهت اصلیش علیه جمهوری اسلامی ایران هست، الان هم خب جمهوری اسلامی سعی میکنه در اروپا متحدین بیشتری برای سیاستهای خودش پیدا بکنه و آلمان همیشه میتونیم بگیم در اتحادیه اروپا نوعی وزنه متعادل کننده در سیاست در مقابله با ایران بوده. مسئله اصلی اصلا خطر جنگی است که احتمالاً میان ایران و عربستان سعودی در رابطه به خصوص مسئله سوریه هست، چون در سوریه الان جمهوری اسلامی کوشش میکنه که یک به اصطلاح راهی رو از تهران به موصول، از اونجا به دیرالزور و از اونجا به لبنان، در حقیقت یه جاده تامین کننده احتیاجات حزب الله لبنان رو به وجود بیاره و این یه مسئله اساسی است، هم برای آمریکا و هم برای از نظر امنیت اسرائیل بسیار مهم است و به همین دلیل هم در این جهت کشورهای عربی متحدینی در اسرائیل و آمریکا در این جهت علیه ایران پیدا کردن که این مسئله بسیار جدی است. اما در مورد مسئله قطر، مسئله اساسی عربستان سعودی و به ویژه امارات عربی مسئله اخوان المسلمین هست. رابطه قطر با ایران که قطر هست و کویت هست و عمان، این سه کشور حاضر نیستن خطی رو که اماراتی ها و عربستان سعودی دارن در رابطه با ایران همون خط رو اجرا بکنن و داشته باشن. به همین دلیل هم الان ایران هم بخشی از مشکل قطر هست، ولی فکر میکنم مسئله قطر در نهایت این خواهد بود که عربستان سعودی و امارات از خواستهایی که از قطر دارن کوتاه بیان و بخشی از اون خواستها اقناع کنن و این مسئله میتونه بخشش مربوط به این بشه که اینها تعدادی از سران اخوان المسلمین رو از قطر بیرون بکنن و برنامه تلویزیون الجزیره رو هم کمی درش تغییراتی بدن که نظر اینها تامین بشه، ولی خواستهای اصلی عربستان سعودی و امارات تامین نخواهد شد.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسئله سیاسی در آلمان، شهرام میریان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دادستان مشهد گفته بهتر هنرمندان شهرهای دیگری رو برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند. دادستان مشهد گفته برای برگزاری کنسرت در شهرهای استان خراسان رضوی شرایط و تضمین‌هایی وجود داره که اگر مراعات بشه مجوز صادر میشه. به گفته دادستان مشهد برگزاری کنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست و به توصیف او با مجاورت حرم امام هشتم شیعیان سازگاری نداره. برگزاری کنسرت در شهرهای مشهد و قم از موضوعات مناقشه برانگیز برای دولت حسن روحانی هست. او در واکنش به ممانعت از برگزاری مراسم‌های فرهنگی در شهرهای مختلف گفته بود ایران تنها یک رهبر و یک قانون اساسی داره. در این زمینه بشنویم صحبت‌های حسن فرشتیان، دینپژوه رو در فرانسه، که از شرایط و تضمین‌هایی میگه که از دید برخی روحانیون احتمالاً لازمه اجرای کنسرت در مشهد.
اگر در حواشی موسیقی مثلا میگوییم که دختر و پسری نباید برقصند، مشهد و تهران نداره. اگر موسیقی میگیم نباید مبتذل باشه، مشهد و تهران نداره. البته آقایونی که میگن حفظ حریم امام رضا در شهر مشهد، خب همه ایران یه حریم نیست. به نظر میرسه آقایون هیچ گونه دلیلی قانع کننده برای شرط خاصی نه در موسیقی و نه در حواشی اون ندارن، بلکه میخوان موسیقی رو به سوی موسیقی مثلا سنتی بیشتر نزدیک نزدیک کنند و احیانا حواشی مثلا دختر و پسر اختلاط نباشه. این مشهد و تهران و تبریز و اصفهان هیچ فرقی با هم نمی‌کنند از جهت شرعی.
شما به موسیقی سنتی اشاره کردید آقای فرشتیان، اما خب کنسرت‌های موسیقی سنتی هم داشتیم که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی لغو شدن، مثلا سالار عقیلی یا قربانی. اینها کسانی هستند که به سبک موسیقی سنتی مشهور هستند. دقیقاً تضاد بین موسیقی و دین کجاست که در شهر مذهبی مثل مشهد و قم میتونه شبهاتی رو به وجود بیاره، اما مثلا در شهرهای دیگه که شما نام بردید میشه کنسرت ها رو حتی بدون ملاحظات علما با مسالمت و مدارا برگزار کرد؟
ببینید، در اصل ما در شرع اسلام هیچ گونه منعی برای موسیقی نداریم. این چیزی که امروز گفته میشه به عنوان حرمت موسیقی ناشی از یک حرمت دیگری است، چون برخی از این علما در طول تاریخ موسیقی رو از ابزار بی‌بندوباری دونستند. موسیقی هم گاهی رفته در مجالس عیش و نوش و در مجالس رقص و کم کم در مجالس لهو و لعب یه بخشی از موسیقی به اون سمت رفته. از این جهت علمایی که موسیقی رو حرام کردند، یعنی اون چیزی که حرام است لهو و لعب است نه موسیقی. برای موسیقی ما هیچ گونه حرمتی نداریم، حالا موسیقی سنتی و غیر سنتی. ولی چون موسیقی سنتی قاعدتاً برای مجالسی که به لهو و لعب منجر میشه به کار برده نمیشه، لذا اون موسیقی میتونه بیشتر به فضاهای مذهبی نزدیکتر باشه و الا از جهت فقهی دلیلی بر حرمت موسیقی نداریم. از انبیاء خداوند برخی از اینها موسیقیدان بودن و موسیقی مینواختند و همچنین علمای قدیم در کنار فقه و اصولی که میخوندن و کتبی که در مورد فقه و اصول و تفسیر می نوشتن، کتبی در مورد ردیفه های موسیقی می نوشتن. یعنی موسیقی یکی از علمهایی بود که در قرون پیشین در حوزه های علمی خونده می شد.
ما معتقد هستید که از نظر فقهی موردی وارد نیست بر موسیقی. دادستان مشهد جایی در سخنانش گفته که احترام علما باید حفظ بشه، در واقع تاکید کرده مخالفتی با علما نباید انجام بگیره. خب ما می دونیم که برخی از روحانیون در مشهد مخالفت خودشون رو صورت علنی تظاهر کردند نسبت به موسیقی. به نظر میرسه در واقع این موسیقی نیست که محل دعواست.
احترام علما داوطلبانه توسط کسی که میخواد قانون رو احترام بگذاره انجام بده، نباید به کسی تحمیل بشه. ببینید، از قبل از انقلاب که حجاب اجباری نبود، خیلی از خانم ها هنگامی که میخواستن نزد یک عالم دینی برن به احترام او روسری در سر میکردن. این کار اسمش نفاق هم نبود، نوعی احترام گذاشتن برای یک عالم مذهبی. میتوان به احترام عالمی که با موسیقی مخالفه در برابر او موسیقی گوش کرده نشه، اما نمیتوان این رو بر دیگران تحمیل کرد و به دیگران اجبار کرد که شما به احترام این عالم موسیقی گوش نکنید و موسیقی اجرا نکنید. دادستان میتونه خودش به موسیقی نره، ولی کسی خلیفه نمیتوان بخشید، نمیتوان مردمی رو محروم کرد به خاطر اینکه به احترام یک عالمی بناس موسیقی در یک شهر ممنوع بشه.
حسن فرشتیان دین‌پژوه در فرانسه بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب دنبال کنیم.
حریفان تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان که در جمهوری چک در حال برگزاری است، شناخته شدند. والیبالیست‌های جوان ملی پوش ایران که در مرحله اول دور گروهی مسابقات جهانی با 3 پیروزی متوالی برابر تیم‌های مدعی ایتالیا، اوکراین و آرژانتین جواز صعود به دور یک چهارم نهایی را کسب کرده بودند، در این مرحله باید با لهستان قهرمان جهان، کوبا قهرمان پانامریکن و چین قهرمان آسیا دیدار کنند. طبق برنامه فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی جوانان ایران در اولین گام در دور دوم رقابت‌های جهانی امشب سه‌شنبه مقابل تیم ملی کوبا به میدان می‌رود. اما به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، مسئولان تیم ملی والیبال جوانان ایران از میزبانی مسئولان فدراسیون والیبال جمهوری چک انتقاد کردند. به نوشته خبر آنلاین، میزبان هم در هتل محل اقامت و هم در سرویس دادن به بازیکنان بین تیم ایران با تیم‌های دیگر مسابقات جهانی تبعیض قائل شده است. در ادامه 23مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان که به میزبانی کره جنوبی در جریان است، دیروز دوشنبه کاروان ایران موفق به کسب مدال نشد. ابوالفضل یعقوبی ملی پوش دسته منهای 68 کیلو پس از برد حریفانی از سودان، ارمنستان و اسپانیا برابر نماینده میزبان کره جنوبی مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. و در بخش بانوان ملیکا میرحسینی در وزن منهای 67 کیلوگرم با یک برد برابر هند و یک باخت مقابل ترکیه حذف شد. اما امروز تکواندوی ایران شانس کسب نشان طلا دارد. طبق برنامه سه‌شنبه اکرم خدابنده در بخش زنان و فرزان آشورزاده در بخش مردان بخت اول مدال طلا مقابل حریفان به روی شیاب چانگ می‌روند. تیم ایران در روز اول این رقابت ها موفق به کسب یک نشان نقره توسط آرمین هادیپور و یک برنز توسط مسعود حجی زباره شد و هنوز مدال طلا نگرفته است. در این رقابت ها 973 تکواندوکار از 183 کشور جهان برای تساوی مدال با یکدیگر در حال رقابت هستند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در وبسایت رسمی خود طی گزارشی از 5 نقل و انتقال تاریخی و بزرگ بازیکنان این قاره نام برد که در این فهرست نام علی دایی هم برای انتقال به باشگاه بایر مونیخ آلمان در ردیف اول به چشم می‌خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تقریبا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم با پایان بخش خبری و تحلیلی. اما در ادامه شما میتونید در مورد نمایشگاه کتاب در برلین بشنوید و همراه بشید با مهداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان همراه ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش، شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در حالی که باورهایی چون شعر مخاطب ندارد و دنیا به شاعران نیاز طرفدارانی جدی برای خود دارد، برلین یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان سالانه فستیوالی برگزار می‌کند که به کلی ناقض این دست نظریات است. فستیوالی که از بیش از 35 زبان 1500 شرکت کننده از ده‌ها کشور دنیا را گرد می‌آورد تا یک هفته‌ای را شعر بخوانند، شعر بشنوند و درباره شعر حرف بزنند. 18مین دوره‌اش روز جمعه به پایان رسید. فستیوالی که امسال تم اصلیش اروپا بود و در کنار آن برنامه‌های جنبی و جذاب متعدد دیگر. علی عبداللهی، شاعر و مترجم آثار آلمانی به فارسی، به دلیل همکاریش با بخشی از این فستیوال از سالها پیش بارها در این جشنواره شعر حاضر بوده. برای آگاهی اهل کتاب و ادبیات از آنچه که در این جشنواره کمیاب به نسبت سایر هنرها می‌گذرد، از او که امسال نیز از تهران به این فستیوال آمده دعوت کردم مهمان این هفته من باشد. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع همینطور که در مقدمه این برنامه هم گفتم فستیوال شعر برلین هست. قبل از هر چیز به ما بگو برای شنوندگان این برنامه که اصلا این فستیوال شعر برلین از کی بنیانگذاری شده و در دوره چندمش هست و در واقع چه هدفی؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که این وقت در اختیارم گذاشتین. فستیوال شعر برلین 18 سال الان برگزار میشه، امسال 18مین سالش بود که هر سال ویژه یک زبان و یک فرهنگ یا یک حوزه زبانی هست و به اضافه شاعران آلمانی که هر دوره به طور متفاوت دعوت میشن.
این فستیوال آیا تا به حال درباره ایران هم برنامه‌ای برگزار کرده؟
به طور تخصصی نه، متاسفانه، به خاطر اینکه باید یک نهادهایی در ایران هم باشن که بخشی از کارو بگیرن یا حمایت از شاعران مثل ترجمه کارشون یا معرفی و به هر حال بخشی از کارو بگن. چون این نهادها در ایران تا کنون نبوده، از این جهت در مورد شعر ایران به طور تخصصی توی فستیوال شعر برلین برنامه نذاشتن.
دقیقاً منظور از این نهادها چه جور نهادهایی است؟
منظورم نهادهایی هستن که در مورد شعر کار میکنن که مستقل هستن یا بعضن خصوصی هستن یا حتی شرکت‌های تجاری یا هر جایی که به هر حال علاقمند از شعر حمایت کنه و از شاعران حمایت کنه و اگر ارشادم باشه به هر حال از نظر تئوری هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. منتها نباید در مفهوم یا در به اصطلاح نوع برگزاریش نظر خاصی داشته باشه، چون اونا میزبان هستن. معمولا این نهادها در کشورهای دیگه مثلا اسپانیا در بنیاد سروانتس هست، در پرتغال بنیاد پسوا هست و در جاهای دیگه که اینا فقط مثلا از شاعرها حمایت میکنن، دیگه براشون مهم نیست که کدوم شاعر بیاد کی نیاد.
خب ما با توجه به اینکه در ایران هیچ بنیادی با این مشخصاتی که گفتی در ایران نداریم که حامی شعر باشه، شاید مثلا تنها میشه گفت کانون نویسندگان ایران هست که اگر فعال میبود میتونست چنین وظیفه‌ای رو به عهده بگیره برای ارتباط با چنین نهادهای مستقل شعری و ادبی در کشورهای دیگر.
بله، میتونه از نظر معنوی کانون که بسیار فعال هم هست در خیلی از زمینه‌ها باشه، ولی چون اینجا یک مقدار کمک مالی هم مورد نظر هست، بخشی از هزینه رو باید به هر حال، چون اینا ترجمه میشه شعرها، بعد چاپ میشه کتابش رو، بعد مثلا حالا یه بخشی از هزینه های شاعرها و ترجمه کارشون رو باید متقبل بشه. از این جهت کانون اصلا نه میتونه نه موضوعیت داره برای این کار، چون به هر حال کانون یک نهاد صنفی غیر انتفاعیه که درآمدی نداره که اینجوری مثلا وارد کار بشه. هستن در ایران نهادهای در مورد مثلا سینما و چیزهای دیگه یا حتی تئاتر شاید، ولی در مورد شعر کم هستن، نمیگم نیستن ولی کم هستن. خانه شاعران هست ولی به هر حال اونا هم باز یه مشکلات خاصی شاید خودشون داشته باشن.
چقدر متابعامیز این موضوع که ایران بیشتر به عنوان سرزمین شعر به صورت تاریخی شناخته شده است.
ماجرا همینه.
حالا از این موضوع که بگذریم، نگاهی کنیم به خود همین فستیوال. این فستیوال یه مقدار در مورد جزئیاتش بگو. کشورهایی که انتخاب میشن، گفتی ایران رو تا به حال نداشتن در این 18 دوره‌ای که برگزار شده.
ایران بله، ایران و حوزه زبان فارسی رو نداشتن. گاهی وقتا تک شاعری ممکن در طول سال دعوت کردن که مال همین مؤسسه است که فستیوال برگزار میکنه، ولی به طور مشخص در فستیوال نداشتن. این شاعرها مثلا این موضوعات انتخاب میشن، یه حوزه زبانی و یک منطقه انتخاب میشه و بعد در طول سال کلا برنامه ریزی میکنن، شاعران رو انتخاب میکنن. یه سری شاعران از متخصصان که خودشون دارن و از کسایی که اون زبان میدونن، مترجما لیست میگیرن، نمونه شعر میگیرن، زندگی نامه میگیرن، بعد یه چند تای انتخاب میکنن، بعد کارشون میدن ترجمه میشه و این یه پروسه طولانی هست که اگر یه طرفش هیچ که نباشه عملا امکان پذیر نیست. برای همین تا حالا برای ایران اتفاق نیفتاده.
به معیار اینها برای انتخاب زبان میهمان، در واقع زبانی که میزبانش میشن و میهمان ویژه این برنامه هست، معمولا چی هست؟ آیا اشتهار به تولید شعر و ادبیات در این کشورها یا خیر در این 18 دوره کشورهای متنوعی رو دعوت کردن؟
نه، همیشه اینجوری نیست. بعضی موقع اتفاقا کشورهایی که مقفول موندن، مثلا حوزه زبان باسکی، نمیدونم ادبیات ایسلند، ادبیات آمریکای لاتین، یا مثلا ادبیات آفریقا، یا مثلا شاعرای نسل 20، یا مثلا شاعرای چین، بعضی حوزه‌های خیلی بزرگ زبانی و بعضی برعکس حوزه‌های کاملا کوچک زبانی که برای بالا بردن فهم مخاطب آلمانی از اون نوع زبان‌ها، از ادبیات اون نوع زبان‌ها، خوندن اون نوع زبان‌ها خالی از لطف نیست و یه مقدار بهشون کمک میکنه که جهان رو بیشتر از طریق اون شعرها بشناسن. مثلا در جنب همین برنامه مثلا شعر کردی آلمانی بود که شعرهای از کشورهای مختلف اومده بودن که به زبان کردی شعر میگفتن. در مورد زبان فارسی بارها پیشنهاد دادن ولی چون اسپانسری نیست، پیدا نشده تا حالا، این مسئله همچنان اجرا نشده.
خب تا اونجا که من میدونم علی، تو بارها در این فستیوال شرکت کردی.
من فکر کنم حداقل 6-7 دوره شو بودم و چون این فستیوال همزمان میشه با جلسه پارتنرها یا طرفهای خارجی خانه شعر برلین که سایت lyricline.org زمینه‌اش هست، چون من برای این سایت از سال 2003-2004 کار میکنم و شعرهای ایرانی رو به اونجا معرفی میکنم، ترجمه میکنم و شعرهای آلمانی رو به فارسی، هر سال اینا یه نشست داره همزمان با همین فستیوال بین‌المللی که دعوت میکنن که اون سایت دعوت میشن هم فستیوال رو ببینن هم برنامه خودشون رو اجرا کنن، در واقع
یه چیزو نشون بزنم. خب میخوام حالا از این سوال به اینجا برسم که در این دیدار رویاروی شاعران در چنین فستیوالی از زبانهای مختلف یا میهمانان مختلفی که میان در برلین، چه تأثیری میگذاره بر نوع نگاه تو به عنوان یک شاعر یا به عنوان مترجم؟ میخوام به یک تصویر کلی برسم از این که چنین فستیوالهای تأثیرشون بر میهمانانشون چی هست، چه تأثیری میگذاره واقعا؟
اولین تأثیری که میذاره، آدم تصور واقعی داره شعر معاصر دنیا، تصور واقعی پیدا میکنه، یا مثلا دچار توهم نمیشه که آقا ما بالاترین شعر دنیا هستیم، یا دچار خودکمبینی نمیشه که آقا ما هیچی نیستیم تو دنیا. مثلا من دریک والکوت، محمود درویش، چند شاعر بزرگ عرب، اسپانیولی، مثلا کلارا خانس، فرلینگتی و شاعران بیت رو من در همین جشنواره دیدم و باهاشون در جنب نمایشگاه صحبت کردم و برای من آموزنده بوده، ازشون یاد گرفتم، شعراشون رو از نزدیک شنیدم و این برای من خیلی خیلی در پیگیری جریان شعر مدرن دنیا خیلی مفید بوده.
برنامه‌های جنبی این فستیوال شعر برلین چی هست؟
بله، برنامه اصلی همون روز اول که روزی هست که جلسه از کشورهای مختلف تقریبا 35 زبان مختلف تشکیل میشه، وقتی اون تموم میشه اون جلسه شعر شروع میشه. تمام کسایی که در جشنواره دعوت شدن، چه شاعر چه اونایی که شعر دارن چه شعر نمیخونن، اونجا حضور پیدا میکنن و همه شعر میخونن. کتاب شعراشون به همراه بلیتی که به حاضران فروخته میشه داده میشه و اونا هر کسی به زبان اصلی خودش شعر رو میخونه و بعد از فرداش دیگه برنامه‌ها تخصصی میشه در همزمان در آکادمی هنرها توی برلین، همزمان در سالن‌های مختلف برنامه‌های مختلف با حضور شاعران مختلف هست که دیگه اونجا مثلا حوزه زبان انگلیسی، حوزه زبان مثلا کردی، شاعرایی که اومدن، هر کدوم که اومدن براشون برنامه‌ای جدا جدا هم می‌ذارن که با خواننده‌ها صحبت بکنن و بحث بکنن و همه اینها در واقع در کنار این جشنواره است. مثلا شعر کودکان، شعر و موسیقی، شعر و رسانه‌های جدید، اینترنت، همه این بحث‌ها در همون کنار جنب جشنواره در طول اون یه هفته مطرح میشه و در موردش برنامه میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ادبیات آلمانی بود، درباره 18مین دوره فستیوال شعر برلین. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.